دریا خجل است آه شرر بار حسین آب حیوان چه کند تشنه دیدار حسین عبد حیران و جنون ما تو خرد سرگردان عجب از کار حسین ای عجب از کار حسین عجب از کار حسین ای عجب از کار حسین عجب از کار حسین
قیام امام حسین علیه السلام موضوع بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی بود در برنامه برکرانگی فرات که تقدیم شما همراهان ارجمند شد. ساعت 6 صبح فردا 26 شهریور ماه 1397 بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. کماکان با افتخار در بخش شبانگاهی مجموع برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که ساعت 22 هست و بهترین ها رو برای شما خوبان آرزو میکنیم. دوستان خوبم، این نکته رو عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو به ما منتقل کنید. و اما رواق معرفت.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما همراه هستید و لحظات خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید تشکر میکنم. امیدواریم این لحظات و ثانیه هایی که در کسب معارف اسلامی میگذرونیم مورد رضای حضرت حق واقع بشه و به اندوخته های معنوی و دینی ما انشاءالله افزوده بشه. ما در این برنامه در محضر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر عرب صالحی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و صاحب تألیفات و آثاری در حوزه تاریخمندی قرآن، کتابی تحت عنوان تاریخی نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر کرده این کتاب رو و که مجموعه 5 جلدی اعتزال نو که آقای دکتر دخیل بودن در این مجموعه آثار و همچنین کتاب نقد مبانی تاریخمندی قرآن که انشالله در آینده قرار هست این منتشر بشه. سلام دارم آقای دکتر خدمت جناب عالی، اگر نکته ای هست بفرمایید تو بحث انشالله پیگیری کنیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم آقای دکتر.
ادعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري.
بررسی تاریخمندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عرب صادقی.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي.
آقای دکتر، باقش قرآن به عنوان کتاب آسمانی و کتابی که به ما میخواد زندگی رو بیاموزه، با اون ظرفیت عظیمش که در برنامه‌های گذشته هم شما فرمودین و اینکه ما واقعا باید خوشه چینی بکنیم از خرمن قرآن و طبق توصیه‌های اولیای دینمون قرآن رو به زبان بیاریم و برای زندگیمون، حیات دنیا و آخرتمون اون رو چراغ راهمون قرار بدیم، این ظرفیت عظیم در مواجهه با یک سری فتنه ها و شبهه ها و آفاتی بالاخره هست که ما به عنوان متدینین و کسایی که دغدغه معارف داریم باید واقعا با یک سعی صدر انشالله این موضوعات رو پیگیری بکنیم. از جمله موضوعات هم بحث تاریخمندی قرآن هست که جناب عالی در دو برنامه گذشته مباحث کلیش رو فرمودین، یک تعریفی از این تاریخمندی قرآن ارائه شد و فرمودین تاریخمندی قرآن رو به این معنا در این حال تفسیر و ترجمه میکنن که قرآن تاریخ مصرفی داره و تاریخ انقضایی که تاریخ انقضاش تمام شده و ما امروز دیگه نمیتونیم اون آموزه ها رو ازش استفاده بکنیم به اون معنا. و خب این دیدگاه بالاخره یک سوال و پرسش و شبهه‌ای است که در آموزه های قرآن مطرح میشه و بنامون این هست که انشالله با حوصله بیشتر مباحث رو پیگیری بکنیم. منتهی دکتر، اگر ما بخوایم واقعش ببینیم خواستگاه این بالاخره سوال و اشکال و ایراد و شاید مسئله، یعنی بحث تاریخمندی که چنین نگاهی به قرآن ما داشته باشیم و اون رو مخصوص یک دوره و عصر و مصر خاصی بدونیم، این خواستگاهش از چه مبانی شکل میگیره و اصلا کجا رد پای اون رو ما میتونیم تو چه منطقه فکری و ذهنی اون رو جستجو بکنیم؟ این رو اگر، چون خیلی کمک میکنه، یعنی ما اگر این رد پا رو پیدا کنیم بعد باید ببینیم آیا این مبنا و این دیدگاه در این حال دیدگاه درستی هست یا نه، که بعد با یه تیپ خاطری وقتی این مبنا رو ما تبیین کنیم، بررسی کنیم، نقلش کنیم، بعد میتونیم بفهمیم که این دیدگاه میتونه غلط باشه و در این حال مخالف اون دیدگاه اصیلی هست که بالاخره در سالها و سالها زنده مونده و الان به دست ما رسیده. در خدمتتون هستم آقای.
بله، من ابتدای تقاضا دارم از شنوندگان عزیز که مخصوصا بحث امروز خود با دقت دنبال کنن. ما بحثمون اینجور پیش خواهد رفت که یکایی که این مبانی و ادله رو مطرح میکنیم و ذیل هر کدوم از این مبانی هم شبهات زیادی مطرحه و ما باید پاسخگوی این شبهات باشیم. دنبال بشین انشالله اگه احیانا شبهی هم بود تماس بگیرن که ما تا همون برنامه جواب بدیم. غیر از اون بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم که بعضی ها این مبانی رو هم قبول ندارن، ولی نوع کسانی که قائل به تاریخ مندی قرآن هستن به معنایی که گفته شد مبانی و ادله خاصی دارن که من این مبانی رو میشمارم و اشاره میکنم و انشالله اگه برسیم یکی از مبنا رو مفصلتر توضیح میدیم و به نقد مینشینیم انشالله. بعضی وقتا اینه که میگن قرآن تاریخ منده، بحث مبنای منشأ شناختی، یعنی تو منشأ قرآن یا منشأ دین اینها یه نظریه خاصی دارن که یا دین رو ساخته یه تاریخ میدونن یا قرآن رو منشأش رو انسان میدونن نه خدای بزرگ. خب این مباحث به تفصیل تو کتب فلسفه دین بحث شده، نگاه‌های مختلفی در اون که دین منشأش کجاست مطرح شده و دنیای غرب مدت‌ها گرفتار این مباحث بود. اخیراً خود دنیای غرب تو این زمینه کتاب‌هایی نوشته شده و داره پاسخ میده که منشأ دین نمیتونه غیر خدا باشه.
بله،
پس یکی از مبنای منشأ شناختی، یعنی منشأ دین یا قرآن آیا خداست یا غیر خدا. بعضی این آقایون چون منشأ قرآن رو
بشری
میدانن قائل به تو وقتن چون بشر خطا پذیر است پس قرآنم توش خطا هست.
بشر چون زمانمندی بشر آن دوره.
بله،
بشرین
دوره. این یک بحث که حالا تو بحث بعدی بود. مبنای بعدی مبنای انسان شناختیه که بیشتر اینا تو انسان شناسی رو شخص گیرنده وحی تأکید میکنند. میگن چون گیرنده وحی انسان بود و انسان هر که باشد ولو نوابق باشند خطا پذیر است و چون محدود است، این وحی ولو از خدا هم باشه چون توسط انسان گرفته شد، این انسان چون تاریخی است این به شکل تاریخی میگیرد. انسان پیامبر خودش محصول فرهنگی زمان خودش بود، بنابراین قرآنی هم که گرفت مطابق با ظرفیت و درک و پیش‌فرض خودش این قرآن رو گرفت
و متناسب با اون دوره
چون خودش بزرگ شده اون دوره است. حالا توضیحات ان شاءالله بعداً تو مبنای انسان شناسی خواهیم داد. مبنای بعدی مبنای معرفت شناختیه. اینا اصلا کلن این دقیقاً هم مبنای انسان شناسی هم مبنای معرفت شناسی تو بحثی که تو هرمنوتیک فلسفی غرب مفصل مطرح شده و از اونجا اینو گرفتم. مبنای معرفت شناختی قائل به اینن که انسان هر چی رو بخواد بفهمه نمیتونه از پیش فرضا و داشتای خودش جدا بشه، هر چیزو مطابق میل خودش میفهمد و مطابق ظرفیت خودش میتواند درک کند. بنابراین معرفت انسان ذاتاً یک چیز تاریخی است و اون چه که انسان از خدا گرفت یعنی معرفت انسانی است و معرفت چون
بشری است، بنابراین معرفت هم میشه تاریخی و حاصل اون همین قرآنی که دست ماست.
یعنی معرفت از خروجی انسانی که یه سری بالاخره
بله
ویژگی ها داره.
بله، این مبنای معرفت شناختی با انسان شناختی شون دقیق کنار همه، منتهاش دو جور چون مطرح کرده ما جدا کردیم و نقدش هم جداست.
بله.
مبنای بعدی برای تاریخ مندی قرآن مبنای وحی شناختیه. یعنی دیدگاهی در خصوص وحی دارن که نتیجهش میشه تاریخ مندی قرآن. اینا دو تا مبنا هست اینجا. یک مبنا اینه که میگم مبنای ماهیت وحی تجربه درونی است. یعنی وحی این تو نبود که از جانب خدا توسط جبرئیل نازل شده است، بلکه از درون خود پیغمبر و انسان جوشید. چنانچه شعر الهام میشه و از درون انسان میجوشه. دقیقا همون معنایی که ما در مورد مثنوی مولوی میگیم که از دل مولوی جوشید شد مثنوی، میگن قرآن هم از دل پیغمبر شد جوشید شد قرآن. و چون از ماهیت وحی تجربه درونی است، تجربه درونی مثل شهودات عرفاست، یک امر شخصی است، احتمال خطا داره و تابع شرایط و محیطیه که اون عارف اون کشف شهود رو داشته است.
هم بحثت خواستگاه‌شناسی هم میتونیم بیاریم، یعنی
تو اونجا میتونه خواستگاه بیاد. بله، لذا ما اینو تو مبنای وحی‌شناختی خود اینو اینجا مطرح نمی‌کنیم، جای دیگه مطرح. اما یه مبنای بسیار مهم دیگری تو وحی اینا دارن که اون ذیل اون مبنا ده‌ها بلکه صدها شبهه هست که حالا تو این برنامه شبهات همیشه نمیشه جواب داد. اون مبنا اینه که وحی، من حالا معنی میکنم ابتدا اصطلاح خودشونو میگم، میگم وحی حیث دیالکتیک با واقعیت‌های عینی دارد. وحی زاییده شرایط عینی 23 سال زمان رسالت پیغمبره.
یعنی اصل وحی رو میپذیرن ولی
میگن از خداست. بله، ببینید این دیگه میگم وحی اصلش مال خداست، پیغمبرم مر وحی رو گرفت، ولی اون چه کس رضا جداست. این مبنا از اون مبنای قبلی کاملا مجزاست. یعنی کسی میپذیرد منشأ وحی خداست، پیغمبرم دقیقاً اون چه خدا گفت گرفت به ما تحویل داد، اما خود ماهیت وحی بافتش اینطوره که در پی حوادث وحی ساخته میشود و نازل میشود. مثال جنگ احد واقعی میشود، تازه از طرف خدا آیاتی ساخته می شود و نازل می شود. مردم از پیغمبر سوال می کنه، یسالون که انفلان انفلان، پیغمبر از خدا می پرسه، خدا تازه جواب رو تشریح می کند و نازل می کند. خوب دقت بفرمایید، این حیث دیالکتیکی نمی خواد بگه وحی رابطه با جامعه داره، اینه که همه می پذیریم. بحث اینه که این وحی در زد و خورد این وقایع، تازه این وحی ساخته شد و بعد نازل شد. میگن اگر این سوال ها نبود از پیامبر همچی احکامی نازل نمی شد. اگر جنگ احد واقع نشده بود بنابراین آیات احد هم نازل نمی شد. اگر ابولهبی نبود سوره مسد نازل نمی شد الی آخر. بله، و ظاهر حرفم خیلی زیباست، ظاهر حرف این زیباست. میگن که خلاصه کلن تو این 23 سال وحی تابع حوادث است. در نتیجه اگر حوادث 23 سال بیشتر بود یا پیامبر 10 سال دیگر عمر کرده بود، قرآن فربه‌تر میشد، دو جلد میشد قرآن. و اگر این حوادث کمتر بود یا به گونه دیگر بود، قرآن جور دیگری نازل شده بود. چرا؟ چون این قرآن تابع این حوادث ساخته شد و نازل شد. بنابراین این مبنای وحی شناختی، خب شبه الان مثالش من چند تاش زدم تا دلتون بخواد همینطوری میشورم، اسباب نزول رو میارم، میگن اسباب نزول باعث شد که این آیات نازل بشه و الی آخر. قرآن تابع حوادث است. حوادث هم که میگن فقط بحث جنگ و جدال و غزوه و نمیدونم، حتی شرایط جغرافیایی میگن شرایط جغرافیایی دخیل بود در اینکه فلان حکم نازل بشه
و الی الابل کیف خلقنا
و الی آخر. و همینطور وعده های بهشتی که قرآن داده، این به خاطر عرب اون زمان بود. اجازه بدید مثال بزنیم، حالا اینو بعد جوابش از من بخواد ان شاء الله جلسات بعد جواب بدم. میگن که وعده های بهشتی که قرآن داده، جنات تجری من تحت الانهار، چون با عرب حجاز داره صحبت میکنه، اینا تشنه درخت و باغ و چشمند، خدا اینا رو بهشون وعده میده. اگه جای دیگه رفته بود، مثلا تو اروپا رفته بود، چطور میتونست بگه جنات تجری من تحت الانهار؟ خودمون داریم اینجا. من دقیقاً دارم کلمات این آقایون روشنفکر مسلمان رو تو این زمینه میگم. و الی آخر تو این زمینه شبهه فراونه. اگه شنوندگان تو این زمینه شبهه داشتن خاص میتونم مطرح کنم من جواب بدم، ولی کلیت بحث مبنای وحی شناختی، یعنی وحی به دنبال حوادث و با لحاظ شرایط ساخته شد و نازل شد. دقت بفرمایید. بنابراین لازمه این نظریه که ما این چیزی که قرآن بگم قبلا جایی بوده بالکل قبول نداره. میگن قرآن توی 23 سال به وجود آمد
مطابق با اون نیاز و فضا،
مطابق با اون نیاز اینا. ببین اصلش نشد گرفته از همون بحث اگزیستانس، فلسفه اگزیستانس قلب که میگن بوجود. انسان کیست؟ میگن انسان چیز عینی خارجی نیست، انسان اینیه که تو این 80 سال به وجود آمد، خودشو ساخت. ما باید وجودمون رو بسازیم، ما خودمون رو میسازیم. انسان این چیز 80 ساله است، وحی این چیز 23 ساله است که در پی حوادث درست شد. بنابراین وجود سابق قرآن رو نمیپذیرن، قرآن در سابق. بعد حالا که اینطور شد، چون وحی تابع حوادث و شرایط 23 ساله است،
یه کارایی نداره،
بنابراین پاسخگوی همون حوادث و شرایط است. برای فرهنگ‌های دیگر، زمان‌های دیگر، مگر ذاتیات وحی که اونم خیلی خلاصه بشه دیگه، مسائل کلی مثل توحید اینو شو میپذیرن که مثلا توحیدش باقی بمونه، ولی مسائل دیگه وحی همه تاریخی میشن و قرآن پاسخگوی زمان‌های دیگر نیست و محصور به همون شرایط فرهنگ است. این اساس مبنای وحی‌شناختی.
پس همین شو برای دکتر
من انشالله بعد نقد می‌کنیم. یه دوتا مبنا دیگه دارم، اینا رو میگم خدمت شما و بعد چون اینو خواستیم امروز بحث کنیم من بیشتر بهش برخوام. مبنای بعدی مبنای زبان شناختیه که اون بحث یک نظریه محض تو هرمنوتیک فلسفه که اونم انشالله اگه فرصت شد من توی جلسه مطرح میکنم. و مبنای آخرم مبنای کارکرد شناختیه، میگن که اصلا وحی گیرم از خدا نازل شده باشد، پیغمبرم عین وحی رو گفته باشد، ما هم دقیقاً وحی رو فهمیده باشیم. مبنای وحی شناختی هم که این آقا میگن قبول نداشته باشیم، اصلا دوره این حرفا گذشته دیگه، دوره دینو. همون مثالی که جلسه قبل زدم در مورد اینکه خدا رو اسمش تو قانون اساسی بیارن، اصلا دوره دین و قرآن گذشته کلا. اینم یکی مبنا هست که بنابراین میگن تاریخ
ماله میگن چند قرن پیش بوده.
بله بله گذشت دیگه این دوران میگن. بله اینم یه بحث است که
خیلی متشکرم. ما انشالله شنوندگان محترم توجه داشته باشن، ما یک به یک این مبانی رو بهش توجه خواهیم کرد و مورد ارزیابی قرار میدیم. امروز هم بنامون هست اون نکته و مبنای وحی‌شناسی که آقای دکتر خیلی اصرار کردن و یه تبیین و حتی اشکالات و سوالاتش رو طرح کردن رو در این فرصت باقی مانده حدود 10-12 دقیقه انشالله بهش بپردازیم. آقای دکتر هم طرح کنن و هم پاسخ بدن. البته طرح فکر کنم شبه شد، ما پاسخش رو انشالله در قسمت بعدی برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله
صبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
ما از استودیو پخش رادیو معارف و با برنامه رواق معرفت در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنم. آقای دکتر عرب صالحی مبانی مختلف تاریخمندی قرآن رو مطرح فرمودند و اجمالاً به برخی از شبهات و سوالاتی که در این زمینه و اشکالاتی که طرح میشه درباره قرآن پرداختن، که خب قطعا ما به شکل تفصیلی به این حوزه ورود پیدا خواهیم کرد. اما مبنای وحی شناختی بالاخره آقای دکتر ما بپذیریم وحی از جانب خداوند هست یا نه، این که یک امر بشری هست که به زبان پیامبر در این حال نقل شده و گزارش شده.
من فکر کنم تبیین من تقریبا خوب توضیح دادم که بله. خدا رحمت کنه استاد مطهری نظر رقیب رو جوری مطرح میکرد که از خود رقیبم بهتر بود، یعنی خوب جا مینداخت طرف. منم دیگه اون چی که در توان داشتم برای اینکه نظر رو جا بندازم گفته شد که اینا در حقیقت میگن چون قرآن در پی حوادث تاریخی ساخته شده است، فقط پاسخگوی همون شرایط پس میشه تاریخی. اما پاسخ رو به این شبهات ما مبنا رو فعلا میخوایم باطل کنیم. جناب دکتر مصادیق رو تو این جلسه الان نمیشه جواب داد، ما این مبنا رو بخوام که این مبنا درست نیست. دو جور ما میتونیم جواب بدیم با این مبنا. پس فعلا این مبنای وحی‌شناختی دو شق داشته که وحی تجربه درون است. فعلا میخوام بگیم وحی در پی حوادث تاریخی ساخته شده و نازل شده. اگه این طور باشه چطوره و شما این مبنا رو قبول دارید یا ندارید؟ دو جور ما میتونیم با این شبهه برخورد کنیم با این مبنا. یه جور این که اصلا بپذیریم که وحی در پی حوادث ساخته شد و نازل شد. یه اشکال عمده حرف اینو داره. اینا میگن چون وحی در پی حوادث تاریخی ساخته شد، پس خودش هم تاریخی است، بنابراین پاسخگوی همون شرایط. ما سوالمون اینه که تو منطق یه بحثی هست، یه مغالطه خلط بین انگیزه و انگیخته. جواب ما اینجا اینه که اگر بپذیرم که وحی در پی حوادث تاریخی است، چه تلازمی دارد؟ پس خود وحی میشه تاریخی. بذار اجازه من با مثال اول بحث رو روشن کنم، بعد بیام سراغ قرآن. ببینید، جنگ جهانی دوم واقع شد، چند میلیون نفر کشته شدن. این یک حادثه تاریخی است. در پی این حادثه بزرگان بشر نشستن و مثلا اومدن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تصویب کردن. جنگ جهانی دوم حادثه تاریخی بود. آیا لزوماً این اعلامیه هم که دنبال اون تصویب شد، این هم میشه تاریخی؟ چون شأن نزول اعلامیه جهانی حقوق بشر، سبب نزولش جنگ جهانی بود.
درست.
جنگ جهانی واقع شد، مردم نشستن، عقلا اینو تصویب کردن.
تلازم ببینید سبب مسبب
نیست. اگه اون
نیست.
تاریخی باشد، چه لزومی داره؟ این تاریخی، این میتونه تاریخی باشه، میتونه تاریخی نباشه. لذا خودشون گفتن اعلامیه جهانی. جهانی یعنی اختصاصی به فرهنگی دونه فرهنگی ندارد.
یا مخصوص جنگ جهانی هم نیست.
مخصوص جنگ جهانی، مخصوص هیچ کشوری هم نیست. همه کشورها، همه فرهنگ ها باید بپذیرن. چون این آقایون میگن چون قرآن در پی حوادث تاریخی فرهنگ خاص نازل، بهر همون فرهنگ، یعنی همون زمان هم قرآن پاسخگوی مثلا بلاد روم و ایران نخواهد بود. چرا؟ چون زایده فرهنگ عربی است، به خاطر اون شرایط بوده. ما میگیم اعلامیه جهانی حقوق بشر بعد از جنگ جهانی واقع شد که در یک فرهنگ خاصی به تصویب رسید، ولی خودش اسمش رو گذاشتن اعلامیه جهانی و مرتبط با همه هست. مثال دیگه، مثلا توی کشوری زلزله‌ای واقع میشه، چند هزار نفر کشته میشه. بعد از اون مثلا استاندارا، شهردارا یا کلن مجلس میاد قانونی تصویب بکنه که از این پس ساختن خانه در گسلهای زلزله خیز ممنوع است برای همیشه. دقت فرمود. یا اینکه اگه کسی خواست خونه بسازه، هر جا چه گسل زلزله باشه چه نباشه، باید شناجبندی کنه و استاندار ساخته بشه. این قانون دائمی است. درسته اون زلزله یک تاریخی بود، انگیزه بود، باعث شد که یک قانونی که انگیخته ماست بشه میذاریم، این قانون لزوماً تاریخی نخواهد بود. پس بنابراین اصل استدلال که چون قرآن در پی حوادث تاریخی بود، پس خودش هم تاریخ میشه، اصل استدلال غلطه. لذا قرآن رو نگاه کنید، قرآن کارش اینه، اومده از حوادث تاریخی استفاده کرده و آموزه های اصیل و کلی مطرح کرده
و این حکیمانه است.
بله، قطعا باید این تو باشه. شما قصه های وارد جزئیات قرآن تا اونجا که امکان داره نمیشه. خیلی قصه رو کلی مطرح میکنه، اون پیام اصلی که قراره به بشر تا روز قیامت برسونه از این قصه استفاده کرده است. حرف ما اینه که قرآن ولو بپذیریم بعد از حوادث ساخته شده است، چه اشکال دارد خداوند، چه معنی عقلی دارد، چه محظور عقلی دارد خداوند از این حوادث 20 سال استفاده کنه و اون چه که بشر تا روز قیامت برای هدایتش نیاز داره بکه. هیچ محظور عقلی.
لسان قوم همین میشه دیگه.
بله بله، لسان قوم یعنی از این حوادث استفاده بکن اما برای همیشه. شما ببینید مثلا قرآن به لسان همون زبان عرب داره صحبت میکنه، میگه که شما از پشم و کرک و چیز استفاده میکنید، از ابل استفاده میکنید، سوارش میشید، همینطور اینا. بعد دنبالش یه پیام کلی میگه و یخلق ما لا تعلمون. من این فرمایش از استاد بزرگوارم از آیت الله عظما جوادی آملی میگم. ایشون فرمود این یخلق ما لا تعلمون که قرآن آورد، این برای همیشه یه بشر. یخلق فعل مضارعه، یعنی الانم به بشر امروزی که این همه پیشرفت کرده، میگه برای شما خلق کردیم هواپیما و نانو و الی آخر همه چیز، و یخلق ما لا تعلمون، در آینده چیزای خدا به رخ شما میکشد که الان خبری ازش ندارید. یعنی خداوند از این استفاده کرد، گرچه همون مثاله هم که زده خدا الانم کاربرد داره، الانم کرک و پشم و مو و تمام این قابل استفاده است برای بشر، منتهی از چیزای جدیدم هست قرآن. این مسئله. پس بنابراین جواب اول ما اینه که بر فرض ما اینو قبول نداریم، ولی بر فرض بپذیریم قرآن در پی حوادث ساخته شد و نازل شد، این لازمش تاریخمندی قرآن نیست. خداوند میتونه از همین حوادث استفاده بکند و یک پیام جهانی فرا زمان و فرا مکان را برای الالعبد برای بشر ارسال بکند.
آقای دکتر، خیلی همین مهمه. یعنی ما فرهنگ قرآن وقتی نگاه میکنیم، اون ما یک کاری توی بحث مثلا روش پاسخگوی قرآن به بعضی از سوالات و دغدغه های مردم، حالا یک کاری مطالعه داشتیم، خیلی جالب بود که میگیم مثلا این روش تعلیل، یعنی خیلی جاها داره یعنی علت رو میگه و و فلسفه قصه رو میگه و فلسفه مال یه زمان خاص نیست. اون علت که میگه به خود بشر تو همه دوره ها برمیگرده، این نیست که فقط صرفا برای یعنی اتفاقی واقعه رو میگه و بعد تعلیل یعنی علت دقیقا بیان علت میکنه که میخواد بگه این به عنوان یه سنته، به عنوان یه جریان پیوسته است که میتونه تا الان هم این ادامه پیدا بکنه و ما استفاده بکنیم.
بله.
اگر حال نکته هست باز بله.
این شق اول بحثی ما با اینو داره، اما اینکه گفتیم پس اگه این مبنا رو بپذیریم هیچ مشکلی ایجاد
نمیشه،
سلام به قول ما طلبا. اما اینکه آیا اصلا این مبنا درسته یا درست نیست، آیا شما میپذیرید که قرآن در پی حوادث و شرایط و کلا به قول خودشون استیت آف افرس، اوضاع احوال اون زمان 23 سال
درست.
بر طبق اون ساخته شده باشد و نازل شده باشد، اصل این مبنا باطله؟ اگر ما قائل به این مبنا بشیم که همطور که عرض کردم میگن اگه حوادث بیشتر بود قرآن بیشتر میشد، اگه کمتر بود کمتر الی آخر، اینجا یک لوازم باطلی داره که اینا نمیتونن بهش ملتزم بشن. یک، بسیاری از حوادث در همین 23 سال بود، واقع شد، مهمم بود، اما آیه در شأن اینو نازل نشد.
بله.
من سوال میکنم از کسانی که قائل به این نظرن، کدام آیه در شأن نزولش ایثارگری حضرت خدیجه است؟ کدام آیه در شأن جانفشانه حضرت ابوطالب برای پیغمبر نازل شده؟ با اینکه اون عالم سنی ابن ابوالحدید میگه که اگر شمشیر ابوطالب و ثروت حضرت خدیجه نبود اسلام کمر راست نمیکرد، ولی هیچ کجای قرآن اشاره نشده. بنابراین اگر قرآن حیث دیالوگی به این معنا داشت که از پی حوادث ساخته بشود و نازل بشود، اگر حوادث کمتر بود کمتر بیشتر بود بیشتر بود، سوال ما الان اینه که بسیاری از حوادث زمان پیغمبر واقع شد، هیچ آیه در شأنش نازل نشد. بعضی جنگ‌های پیغمبر آیه در شأنش، خیلی از غزوات جنگ هاست که آیه نازل نشد.
بعدم شد کتاب تاریخ و اونم باید بله. با یه تریلی مجلداتش رو
بله اصلا قابل چیز نبود. بنابراین این یه جواب نقضی ما داریم که این نقض میکنه اون نظریه رو. بسیاری از حوادث واقع شد که هیچ آیه در شأن اونها نازل نشد. برعکس کن، جواب دوم، اکثر آیات قرآن سبب نزول و شأن نزول ندارند. یعنی بسیاری از آیات قرآن، بسیاری که میگم حدود 5/6 آیات قرآن یا خود بیشتر، 5/6 آیات قرآن در پی حوادث نازل نشدن، ابتدا به ساکن بوده است. بسیاری از آیات معاد ابتدا به ساکن نازل شد. بسیاری از آیات آموزهای اخلاقی، آموزهای اعتقادی هیچ شأن نزولی ندارند. بسیاری از احکام ما هیچ شأن نزولی ندارن. خود دانشمندان علوم قرآن حدوداً بین 400 تا 600 آیه رو میگن شأن نزول و سبب نزول داره. یعنی بقیه آیات ابتدا به ساکن نازل شد و هیچ حادثه‌ای واقع نشده بود، خداوند برای این انسان داره آیات رو نازل میکنه. اینم اشکال دوم که راهی برای پاسخ بهش ندارم.
آقای دکتر یه نکته هم اینجا هست، اتفاقا ما وقتی مطالعه میکنیم قرآن رو میبینیم این یکی از روش‌های قرآنه. یعنی این که میاد مثلا یه گزارش تاریخ رو میگه و بعد براش یه منطقی رو بیان میکنه، خب این خودش یه روشه. یعنی که خب بعد خود قرآن هم میگه همون روش عبرته، عبرت گزینیه که حالا تو قرآن هم بالاخره فعتبر روی اول الابصار دیگه. یعنی اتفاقا این میخواد به عنوان یه روش عینی دقیق بیانی واقعه رو بگه که دقیق بتون شخص منتقل بشه.
بله. جواب بعدی به این آقایون اینه که هیچ کدام از مفسرین ما سبب نزول و شأن نزول رو به این معنا نگرفتند که سبب نزول به این معناست که این حادثه که واقع شد تازه آیه تشریع شد و بعد نازل شد. سبب نزول یعنی زمینه نازل شدن و تاریخ نازل شدن یک آیه،
عرفی بگیم بهانه نزول آیه.
بله، خدمت شما عرض کنم که این آیه تاریخش به خاطر این حادثه بود، نه اینکه محتوا ساخته بشود. احکام شرع اینطور نیست که به خاطر سوال مثلا از پیغمبر ساخته بینن، این سوال در لوح محفوظ بود، این سوال که این جواب این سوال وقتی سوال کردن از پیامبر این سبب شده در این تاریخ خاص نازل بشه. به عبارت دیگر اسباب نزول سبب میشن که این قرآن توی این 23 سال پخش بشه، تاریخ‌های خاصی نازل بشه، نه که کل محتوا ساخته بشه بعد نازل بشه.
اقتضای حال در نهار رعایت بشه.
اقتضای حال رعایت بشه.
خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر عرب صالحی که قبول زحمت فرمودن در این برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم. شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامک برنامه 30553، مجدداً عرض میکنم 30553، سوالات، انتقادات، پیشنهادات یا نکات سازنده که در باره برنامه هست رو انشاءالله به ما منتقل بفرمایید، بهره‌مند خواهیم شد. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد.